أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. تتمه ای راجع به بحث دیروز داریم که عرض کنیم، بعد وارد مسائل و فروعات بعدش. خب دو فرع دیروز در عبارت تحریر الوسیله وجود داشت. فرع اول این بود که اگر امر و نهی به تنهایی مؤثر نیست، ولی با ذم به نصیحت و تقاضا و اینا مؤثر میشه. در اینجا فرمودن ظاهر اینه که واجب، که این ذمیمه رو کنار امر و نهی قرار بده و اینجا امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمیشه. و فرع دوم این بود که اگر جایی اصلا میدونه امر اثر نداره، فقط نصیحت و تقاضا اثر داره، یا احتمال و تأثیر فقط نصیحت و تقاضا رو میدهد، اینجا هم فرمودن لا یبعد که بگیم واجب است. خب برای اثبات این دوتا مسئله سه راه داشتیم. یکی این که بگیم امر و نهی که در ادله وارد شده، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، یه معنایی داره که شامل همه این امور میشه. معناش دستور و فرمان نیست، معناش طلب شیئه و وادار کردن به انجام و ترک به هر وسیله ای. اگه اینطور گفتیم که اینو قبول نکردیم، گفتیم خلاف ظاهر عرفی و لغوی امر و نهی. دو این بود که از روایات استفاده بکنیم که این امر و نهی اگر در لسان شارع آمده است، این طریقی محض، نه موضوعی محض، نه طریقی موضوعی، بلکه فقط طریق است. طریق به چی؟ به حتی یترکهو که اون منکر رو ترک کنن، یا حتی یفعلهو اون فعل رو انجام بدهد، اون معروف را. این طریق اون الهی. بنابراین اون مأمورون به واقعی عبارت است از همون تحقق اون واجب یا ترک اون حرام. چار دنبال اینه و اینا فقط طریقن به سویه. این هم از روایاتی آوردیم که اون روایات رو هم دیروز خوندیم، ازش این استفاده رو کردیم. حالا بعض روایات دیگه هم هستش که از باب نمونه عرض میکنم. آقایون تتبع بفرمون در کل روایات باب امر معروف و نهی از منکر بر میخورن به روایاتی که حالا این تقاضا رو من دارم که دوستان این کارو بفرماین، چون من حالا در با کثرت کاری که بر عهدم هست یه مقداری تونستم تتبع کنم. این تتبع کامل رو اگر آقایون انجام بدن و جمع بکنن این روایات را، یعنی لااقل آدرس رو لطف کنن، خیلی خوبه. چون میدونید بحثای امر معروف و نهی از منکر در اثر اینکه کمتر بهش پرداخته شده، هنوز از اون پختگی کامل و ینبغی برخوردار نیست. انشالله این جهدی باشه و کاری باشه برای اینکه این مباحث قوت پیدا کنه و انشالله دنبال بشه. این روایت که قال النبی صلی الله علیه و آله، روایت 48 باب 1 کتاب الامر بالمعروف و نهی از منکر، جامع احادیث شیعه. من رعا منکم منکرن فلیغیره. اگه کسی، هر کس از شما منکری رو دید، فلیغیره. پس اونی که مطلوب شارعه چیه؟ تغییر اون منکر. خب تغییر هر جا یک راهی رو تقاضا میکنه، یه جا امر و نهی، یه جا نصیحت، یه جا جمع بینهما هست، یه جا تقاضا هست. پس این عناوین میگه فلیغیره. البته این روایت اینه فلیغیره به یده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه. لیس وراء ذلک شیء من الایمان. خب این ترتیبی که در این روایت ذکر شده به خلاف اون چیزی است که معنوس و معروفه، که اول قلب، بعد لسان، بعد یده. این به عکس ذکر شده، اول یده، بعد لسان، بعد قلبه. حالا توجیهات قبلا این روایت خوندیم، توجیهاتی برای این مسئله انجام شد و ممکن از نظر ارزش گذاری بخواد بفرماید یا نه، این به خدمت شما حسابت که جهات دیگری که قبلا گفته شد. حالا صحبت اینه که حالا اون به یدهی به فلان اینا رو اگر اشکال هم داشته باشه، ولی حضرت اون چه که حالا فلیغیرهش، این حضرت بفهم اون رو تغییر بدهد. بنابراین اون چه که از این روایت استفاده میشه که در اول لعالی این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است، این تغییر را بر عهده مکلفین در مورد مشاهده منکر گذاشته است و امثال این روایات که وجود داره. خب ما روایات دیگری هم داریم که باز در مقام قابل استشهاد و استدلال هست، اینم مهمه بهش توجه بکنیم. یک بابی در وسائل هست، باب 35 از ابواب فعل معروف، باب وجوب نصیحت المؤمن. راه سومی که دیروز عرض کردیم چی بود؟ این بود که حالا ولو فرضنا که راه اول و ثانی درست نباشه، ولی ما عناوینی داریم که خود اونها هم ممکنه بگیم واجبه، مثل قول بلیغ گفتن. بله؟ گفتم این از باب نمونه، گفتیم تتبع بفرمایید این جور السنه رو پیدا بکنید، نشون میده که وظیفه پس تغییره. فلیونکرها بله، اونا هم هست، اونا هم میتونه کمک بکنه. باب 35، باب و وجوب نصیحت المؤمن که راه سومه، یعنی ما عناوین دیگری داریم که حالا امر و نهی ولو صادق نباشه، اما اون عناوین هم واجبه که در اون روایات که دیروز خوندیم بعضش بود. حالا این روایات باب 35، باب و وجوب نصیحت المؤمن. روایت اولا، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان عمر ابن ابان ان عیس ابن ابی منصور ان ابی عبدالله علیه السلام. از این روایت تعبیر به صحیحه شده، صحیحه عیس ابن ابی منصور. قال یجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه، واجب است بر مؤمن که نصیحت کنه مؤمن را. خب الان اینجا میبینه امر و نهی اثر نداره، با نصیحت میتونه او را از فعل حرام جدا کنه یا از ترک واجب جدا کنه. خب این روایت میفهمید یجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه. در روایت دوم، و انه من احمد ان ابن محبوب ان معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت هم تعبیر به صحیح شده در بعضی کلمات، یجقال یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیح له فی المشهد والمغیب، چه حاضر باشه چه مسافرت باشه، در هر دو حال و یا در محضر باشه یا در محضر نباشه، الان علا ایال نصیحت کردن واجب. این روایت هم دلالت حالا اینا رو بحث خواهیم کرد. خب چه اشکالی داره؟ قال یجب ل... روایت سوم از همین باب، روایت ابی عبیده حزا ان ابی جعفر علیه السلام، یجب للمؤمنه علی المؤمنه النصیحه. روایت چهارم، روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینصح ینصح الرجل منکم اخاه که نصیحتهی لنفسه، باید نصیحت کند رجلی از شما برادر مؤمنش را همانند نصیحتی که به خودش میکنه. همونجور که دلسوزی برای خودش داره، دلسوزی برای برادر مؤمنش هم داشته باشه. بله خب میگیره دیگه همه جا. یا در روایت بعدی، روایت سکونی، قال رسول ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه به نصیحت لخلقه. که خب حالا این دلالت بر وجوب نمی کنه، اما دلالت میکنه بر اینکه مقام والایی داره. روایت بعدی، روایت سفیان ابن عیینه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالنصح لله فی خلقه. علیکم مثل اینکه لله علی الناس حج البیت، اینجا میگه علیکم، پس دلالت بر وجوب میکنه. علیکم بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل من، به عملی افضل از نصح برای خلق خدا ملاقات با خدا نمی کنی. این بالاترین عمل هست. و آخرین حدیث در این باب، حدیث تمیم داری قال رسول الله صلی الله علیه و آله الدین و نصیحه. اصلا دین که انه همون نصیحت. حالا دینداری یا شریعت، دین چون دوتا معنا داره، دینداری یا شریعت. قیل لمن یا رسول الله، خب نصیحت به کی؟ قال لله و لرسوله و لأئمت المؤمنی و لأئمت الدین و لجماعت المسلمین. دلسوزی برای خدا، برای پیامبر، برای ائمه دین و برای جماعت مسلمین. این خب به این روایات استدلال شده در باب مستثنیات غیبت. یکی از مواردی که گفته شده از غیبت جایزه، موارد چیه؟ نصح. گفتن اونجا غیبت جایز که در مکاسب شیخ و این روایات و مکاسب بزرگان دیگر برای جواز غیبت به این روایات استدلال شده که این واجبه. پس بنابراین موردی که نصح المؤمن توقف داشته باشه بر چی؟ بر غیبت. اونجا مثلا میبینه که فرزندش با یک کسی رفیق شده، اون یه معایبی داره که مستوره. گفتن جایز است که به فرزندش بگه این عیب داره، اون عیب داره، با اون حق رفت آمد نکن. این نصح برای فرزندش، برای مؤمنیه. این میبینه که این نمیتونه به اون نصیحت بکنه الا به اینکه غیبت بکنه و عیب او رو بگه، آشکار کنه براش، تا اینکه این دست از هم نشینی او، مجالست به او رفته مانو برد و هاکذا و هاکذا. به این روایات استدلال شده. اینجا هم به همین استدلال میشه که خب حالا میبینه امر اثر نداره، اما این نصیحت بکنه، پند بده، نصیحت بکنه، اثر داره، احتمال میده این اثر داشته باشه. ادله وجوب نصح مؤمن میتوند بگوید که بله واجب است بر تو که این نصیحت رو انجام بدی. معروف خودش دیگه، خودش فعل معروف در باب فعل معروف ذکر شده. توی باب امر معروف و نهی از منکر یه بابی باز کردن، معروف ها رو شمردن، منکرها رو هم شمردن. یکی از معروف های عالم چیه؟ همین نصحه، این که انسان نصیحت بکنه. دلسوزی نه، داریم که فتوای امام که فرموده لا یبعد وجوبه، با این که امر نمیتونه بکنه ولی میدونه نصیحت اثر داره. چرا ایشون فتوا دادن که لا یبعد وجوبه؟ از باب ادله نصح ممکنه بگیم هم درست دلیله. پس دلیل آخری داریم برای فتوای دوم اقامه میکنیم که ایشون فرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر، امر میبینه اثر اصلا نداره ولی نصیحت اثر داره. اینجا لایبعد که بگیم وجوب داره. دلیل بر این چیه که لایبعد؟ اون سه تا دلیل اول دوم، دلیل سومی بود که عناوین دیگری وجود داره ولو امر معروف. اون عنوان دیگر اینجا چیه؟ نسخ المؤمن است. بله؟ بله، به همون ادله که اونجا گفته شد، اینم ولیکن احدکم کالطبیب المداوی، حتی به نصیحتش فرق نمیکنه دیگه، فقط در امر معروف که نیست، در همه جا مثل طبیب مداوی باشید، حتی در نصیحت کردنتون که اگر موضع رو میبینید احتمال تأثیر میدید و لغو نیست کارتون، خب نصیحت میدونی هیچ اثری نداره. خب آیا به این طایفه میتونیم استدلال بکنیم یا نه؟ حضرت امام قدس سر رو در بحث غیبت در مکاسب محرمه اونجا قائل شدن که به این روایات نمیشه تمسک کرد، و در اون مواردی که مثال زدیم اونجا باب تزاهمه و شخص باید حرمت غیبت از یه طرفه و بعضی از امور مثل حفظ فرزندش مثلا از یه طرف دیگری است، باب تزاهمه، جا به جا باید ببینیم کدوم اهمه، همون قواعد باب تزاهم رو پیاده بکنیم. گاهی اگر مساوی تخییر میشه، اگه یکیشون اهمه اون مقدم میشه. بنابراین از این باب نیستش که ما بخوایم بگیم که ادله وجوب نصح مؤمن در اونجا بهش عمل میشه، از باب اونجا از باب تزاهم. و قائلا به این که این روایات دلالت بر وجوب نمی کنن. حالا اشکالات ایشون رو عرض بکنیم تا بعد فرمایشات بعض بزرگان دیگر هم عرض کنیم. اما این که ایشون می فرماین روایت اول که یجب للمؤمنه علی المؤمنه ان یناصحهو، می فرماید که این یجب اینا به معنای یثبته، نه به معنی وجوب یعنی الزام، یعنی ثابت است برای مؤمن برگردن مؤمن این که نصیحت کنه او رو، این حق ثابت. اما این حق به نحو چه نحو ثابته؟ به نحو وجوب یا به نحو استحباب؟ اصل ثبوت رو داره میگه که این حق، این مطلب ثابت است برای مؤمن برگردن مؤمن که اونو نصیحت بکن. اما این چه گونه است این حق، به نحو وجوب یا استحباب، این ازش فهمیده نمیشود. حتی ایشون میفهمن اگر چه ما قائل بشیم به این که ماده وجوب ظاهر دل الزامه، در این حال اینجا نمیتونیم استفاده اون جهت رو بکنیم. چرا؟ چون میفهمد این ترکیب که للمؤمن علی المؤمن، این ترکیب در استعمالاتی که وجود داره برای ثبوت استعمال میشه، به کار برده میشه، نه برای الزام. پس بنابراین علی رغم اینکه ماده وجوب ممکنه کسی قائل بشود به اینکه ماده وجوب لو خلیه و طبعه ها دلالت بر الزام داره، اما این وقتی است که در همچه قالبی قرار نگرفته باشه. وقتی در همچه قالبی قرار گرفت، این قالب چون معمولا برای ثبوت گفته می شود، بنابراین اون ظهور ماده در الزام به خاطر این قرینیت این قالب از بین میره و معناش همون ثبوت خواهد. علاوه بر این که ایشون بفهمون ما در اصل این که کلمه وجوب هم دلالت بر الزام داشته باشه مناقشه داریم. وجوب یعنی ثبوت، نه این معنی اصطلاحی فقهی که ما الان برای وجوب تو لغت و عرف ثبت یعنی وجبه یعنی ثبت. پس بفرماید فإن الظاهر من یجب له علی ثبوته علی و اما کون و ذالک شرعا علی نحو الوجوب والالزام فلا دلالت علی فهو کسائر الحقوق الثابته للمؤمن علی المؤمن و ماده الوجوب لو کانت ظاهره فی الوجوب الاصطلاحی لکن مثل هذا الترکیب ظاهره فی الثبوت ففرق بین قوله وجب علیه کذا یا وجب علیه کذا، این ظاهرش همون الزامه وجب علیه کذا، و قوله وجب للمؤمن علی المؤمن، این غالب. اونجا وقتی میگن بخوان وجوب بگن میگن واجب است بر شما، اما اگه گفتن واجب است برای این آقا بر شما، یعنی یه حقی داره، حالا این حق اهم است از این که واجب باشه یا مستحب باشه. فان الثانی غیر ظاهر فی الالزام مع ان ظهور الماده فی الوجوب مطلقا محل کلامه. خب که این اشاره است به اون مبنایی که ایشون در اصول دارن که اصلا نه صیغه افعل نه اینا دلالت بر وجوب به اون معنا نمی کنن، این دلالت بر ثبوت بر ذمه می کنه و اون حکم عقله که میگه باید اتیان بکنی. خب این اشکال اولش. پس بنابراین این روایت هایی که روایت یک که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، اشکالش اینه. روایت دوم هم که یجب للمؤمن علی المؤمن بود، اونم همین لسانو داره، پس همین اشکالو داره. روایت سوم هم که یجب للمؤمن علی المؤمن ان نسیه، باز همین اشکال. پس این سه تا روایت ایشون اینجوری جواب میدن. و اما اون روایت چهارم که لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه، در این دو تا اشکال داره. یکی اینکه ضعف سند داره این روایت. اشکال دوم این است که این روایت در مقام بیان حکم نصیحت نیست، در مقام بیان کیفیتشه. حالا نصیحت حکمش هرچی میخواد باشه، وجوب یا استحباب، به اونش کار نداره. این نصیحتی که فرض این است، حکمی در شریعت داره من الوجوب اول استحباب که ما الان در مقام بیانش نیستیم، شما این نصیحت رو چجوری انجام بده؟ که از نصیحت حیل نفسه، مانند این نصیحتت برای خودت، چجور برای خودت دلسوزی میکنی، این نصیحت برای دیگران رو هم همین جور انجام بده. پس در مقام بیان حکم خود نصیحت نیست، بلکه در مقام بیان کیفیتشه. مثل این که میگه اگر میگه میفرماید نماز شب به این شکل بخوانید، از این در نمیاد که نماز شب واجبه یا مستحبه، حکمش مفروغ عنه، داره کیفیتشو بیان میکنه. این هم اینجوریه. پس این روایت هم و روایت های بعد هم بله نه بعد کیفیت داره میفرماید، اون کیفیتی که داره به اون شکل باشه. حالا مطالب ایشون رو داریم عرض میکنم. روایات دیگه هم کلش ضعاف است. پس اونی که صحیح هست که اون روایات یک حتما و دو و سه جلال بر ثبوت میکنه. روایت چهارم اون هم در مقام بیان ولو صیغه افعل داره، لینصح داره و صیغه که دال بر وجوب مثلا طبق مشهور وجود داره درش، اما اشکالش اینه که در مقام بیان حکم اون نیست، در مقام بیان کیفیته علاوه بر ضعف سند. بقیه روایات هم ضعف سند داره. پس بنابراین لا یمکن این که به این روایات استناد بکنیم و بگیم نصیحت واجب است، به اینا نمیشه. بنابراین طبق فرمایش ایشون در مکاسب محرمه نمیتونیم بگیم این فلایب عدی که ایشون در اینجا فرموده است منشأش روایات نسخ المؤمنات. طبق نظر شریف خود ایشون نمیتونیم بگیم مستند ایشون این روایاته، مگر عدول از نظر کرده باشن، و الا طبق اون نظر مکاسب محرمه نمیتونیم بگیم. بله آقا امام این مبنا رو قائل نیستن، اون غیر امامه. خب پس بنابراین اشکالی نداره، گفتیم عناوین آخر دیگه. حرف زنه که این فتوا در اینجا که میفرماد اگه امر و نهی اثر نداره، فلا یبعد که بگیم وجوب نصیحته، فلا یبعد که بگیم وجوب درخواسته. خب گفتیم ممکنه این فلا یبعد ایشون در اینجا و این فتوایی به وجوب نصیحت منشأش روایات وارده در باب نصح مؤمن باشه، بلا قبوله که این امر معروف نیست. بنابراین که امر معروف بگیم طریقی موضوعیه یا موضوعی صرفه. اما اگه بگیم طریقی محضه که خب چرا؟ طریقی محضه پس اونی که مورد نظر شارع هست تغییر اون محرم یا اون ترک واجب هست در واقع. امام دارن بله. مسئله چندمه؟ چهار؟ نه چهار که نیست. ها از مکاسب، بله بله اون خیال کردم تو اینجا میگید میفرمایید. بله بله اون چیز دیگری است. حالا اون بله اون که باب تزاهم حیثی میشه یه جا با چیزایی. بله خب این اشکال ایشون رضوان الله علیه راجبه این که مرحوم محقق خویی در مصباح الفقاهه جور دیگری از این روایات جواب دادن. ایشون میفرماید که ولو این روایات بسیاریش معتبر هست و از نظر سند نمیتونیم اشکال بکنیم، اما یه قرینه‌ای داریم که به حسب اون قرینه دست از وجوب در این روایات برمی‌داره و اون اینه که اگر واقعا نصیحت نمودن هر مؤمنی بر مؤمن دیگه واجب باشه، این قصر و حرج شدید لازم میاد که در هر واقعه هر مطلبی باید دلسوزی کرد، نصیحت کرد. این یک عسر و حرج شدیدی و این عسر و حرج شدید با این که شارع فرموده یرید و بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این دین از سمحت و سهله پیامبر ازشون نقل شده که فرموده با اینا جور در نمیاد. پس بنابراین از این که وجوب نصیحت با این دایره وسیعی که داره این موجب عسر و حرج شدید هست و با اون که از شرع مسلم است که شارع لا یرید العسر و حرج به خصوص شدیدش را، از این میفهمیم که این حکم اخلاقی جواز ترک داره، امر مستحبیه، نه یک امر واجب الزامیه. فرماد وحیه و این کانت کثیره و معتبره ولکنها راجعتون الى الجهات الاخلاقیه فتحمل على الاستحباب والوجه فی ذلک هو لزوم العسر الاکید والحرج الشدید من القول به وجوب نص على وجه الاطلاق. عجیب. بعد خودشون یک جوابی رو تر میکنن، از اون جوابم پاسخ میدن. جوابش اینه که خب ما میگیم واجبه، این اطلاقش اشکال داره، از اطلاقش عسر و حرج لازم میاد نه از اصلش، از اطلاقش عسر و حرج لازم میاد. خب ما دست از اطلاق برمیداریم، اون ادله لا حرج حکومت داره بر ادله دیگه، موارد حرجش رو برمیداره. اگر این روایات مورد کجا باشه؟ مورد ابتلا باشه، نه اینکه واجب است نصیحت بری پیدا کنی اینور اونور بگردی نصیحت بکن، نه اونجایی که مورد ابتلا است یا اونجایی که اون مؤمنی که للمؤمن علی المؤمن حقون، اون مؤمنی باشه که اونم یقوم و به از وظایفی که نسبت به شما داره اون قیام به این مطلب میکنه که نادره. چه شخصیه که قیام میکنه بر اینکه اداء حقوق مؤمن که 30 تا حق چقدر حق اینا رو ادا بکن. نه، این راجع به اون مؤمنی است که او قیام به اداء حقوق میکنه. میگه اونجا بر شما واجبه که این قیام بکنی و نصیحت بکنی او رو. پس میگیم مختص به این موارد. و ما حالا عرض میکنیم یک یا موردش بگیم کجا؟ اونجا که داره حرامی رو انجام میده و شما میبینید شرایط امر معروف بقیه شرایط وجود داره، فقط میدونید امرت اثر نمیکنه. خب اینجا بخواد نصیحت، اینجا هم که انقدر زیاد نیست، مثل خود امر معروفه، چه عسر و عرجی لازم میاد. ایشون میفرمان که این درسته و تقییده به مورد الابتلاء و به من یفی به حقوق الاخوه من غیر ان یزیع منها شیئا و ان کان یرفع الاسر و الحرج ولکن قامت الضروره علی عدم وجوبه هنا ایزن. اینجا به این جواب میدن که اینجا قامت الضروره علی عدم وجوبه هنا ایزن. خب این البته بیانی که در اینجا ذکر شده اگر از مقرر ممکنه باشه این، خب شما اول چرا اینجا از اول بگو خب ضرورت داره که واجب نیست؟ بعد از اول اگه دلیل ضرورته، خب از اول شما بفهمید ضرورت قائم است بر عدم وجوب، نبگید عسر و عرج لازم میاد، بعد اشکال به عسر و عرج میشه اون محل، اون جایی که دیگه عسر و عرج نیست میگید ضروره. خب اگه در اون جایی که عسر و عرج لازم نمیاد، اون صورتی که عسر و عرج نداره، اون به ضروره واجب نیست، در صورت عسر و عرج به تقی اولادی واجب نیست. یه مقداری از نظر چیزی اختلال داره، شاید هم مقرر بد جور تقریر کرده فرمایش ایشون رو در اینجا. علی‌ایالن ایشون هم نظر شریفشون اینه که ادله وجوب نعس این به خاطر حالا یا قرینه ضرورت، بله بله آره، این هم قطعی و مسلم ضرورت یا آفتاب آمد دلیل آفتاب، چیزی که ضروری خودش، و یا این که به خاطر ادله عسر و عرج میگیم این برداشته شده، این وجوب اینجا نداره. خب پس به این بیانات حالا ما نزید و بر این بیانات این بزرگواران بعضی بیانات اخر که به خاطر اون بگیم از این ادله رفعیت. یک، اون مطلبی که بارها نقل کردیم که با توجه به این فتاوای مسلم فقها که این حقوق مذکوره و نصیحت و امثال ذلک را نصیحت در تمام موارد را فتوای به وجوب نداره که نصیحت در تمام موارد واجب باشه، بنابراین این اطلاقات وارده در باب نصیحت محتمل است که محفوف به قرائن حالیه‌ای بوده در ازمنه صدورش که واضح بوده. مردم می‌بینن که خود امام هم علیه السلام اینجوری نیستش که حالا، یا اصحاب نزدیک امام که اونها ملتزمن به احکامش، مثل سلمان، مثل عمار، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، این که حالا هی اینو نصیحت کن، اونو نصیحت کن، اونو نصیحت بکن، نه نه، از این میفهمیدن که از همین عملشون میفهمید که چیه؟ نه این وجوب اونجوری نداره، این امر اخلاقی باید باشه. پس چون احتمال احتفاف این ادله به همچی قرائنی میدیم و در این موارد گفتیم اصل عدم قرینه وجود نداره، لا اصل شرعی و لا اصل عقلایی، پس بنابراین در این موارد ما نمیتونیم جزم به اطلاق پیدا بکنیم. قرینه دوم بر این که جزم به اطلاق نمیتونیم پیدا بکنیم همین سیره مستمره جیلن بعد جیل که اجیال مختلفه موالیان اهل بیت علیهم السلام، اگر این یک چیز لازمی بود که همه برشون واجب است نصیحت به دیگری به این نحوه، این لبان و زهر این در اجیال باقی میمون، با حال اینکه ما ببینیم که همچین چیزی وجود نداره. عدم وجود این با این که اگر این امر واجب بود لازمش این بود که یک سیره منعقده ای درست می شد در طول ازمنه و ادوار، و حال این که می بینیم هم چیزی نیست، این هم دلیل آخره. پس خلاصه بیان دوم این میشه که وجوب نصیحت به نحو عام و مطلق در تمام موارد، این یه لازمه قهری داره. لازمه قهریش اینه که متدینین و مؤمنین این سیره نصیحت و پند و اندرز دادن و دلسوزی های مختلف کردن باید درشون رائج بشه، و اگر رائج شده بود جیلن بعد جیل این باقی میمون، و به ما اینکه این وجود نداره پس معلوم میشه دریافت وجوب نمیشده از این ادله عند المتشرع، به همون مثابه احکام اخلاقی و اینها بوده. شما ببینید مثلا خوندن فرائض نماز ظهر از مغرب عشا این یه چیزی که هست، اما نماز شب اینجوری نیست، نوافل ظهر از اینجوری نیست، اینجور نیست که سیره مستمری باشه، چون جواز ترک داشت. جواز نماز جعفر با این همه عظمتی که داره اینجوری نیست که متداول شده باشه. پس بنابراین به این قرائن هم ممکنه بگیم که واجب نیست. خب به این مجموعه حرف ها، اگرچه ما در بخشی از این گفتارهایی که گفته شد مناقشه وجود داره، بخشی از این فرمایش ها بله؟ نه، تأکیدات اتفاق علا رقم اتفاق علا رقم فرمایش شما برعکس دلالت میکنه، با همه تأکیداتی که شده میدیم سیره محقق نشده، پس میفهمیدن یعنی خیلی مستحب به مؤکدیست، و الا اگر این تأکیدات برای وجود بود باید اون سیره محقق میشد، این که نشد. بنابراین به این مجموعه که نگاه کنیم، حالا ما افاده الامام و ما افاده سید الخوی قدس سر راما و ما اونچه که ما عرض کردیم، بنابراین میتونیم بگیم که نمیشه به ادله وجوب نصیحت قائل به این مطلب شد که واجب، ولو اینکه اگر از این دو حرف اخیر صرف نظر بکنیم ممکنه مناقشه کنیم در اونچه که فرمودن، و اما اونچه که در مصباح الفقهاء فرمودن که با ادله اسر و حرج سازگار نیست، خب جواب اینه که اینجا مثل بقیه مواردی که شارع تکلیف فرموده شما به ادله اسر و حرج تقییدش میکنید، اینجا متقید میکنید، بله حکومته و بسیار موردم برش باقی میمونه، مثل اونجا میمونه. خب بر مؤمن واجب نصیحت بکنه مؤمن دیگر رو، همه جاها برش واجبه، همه جاها خب اسر و حرجیه بخواد واجب، اما اونجایی که مرتکب گناهی داره میشه، ترک واجبی داره میکنه، فعل حرامی رو داره انجام میده و با نصیحت میتونه بگه، اینجا چرا بگیم دلیل وجوب؟ اینجا که عذر و حرج نیست، مثل امر معروف، اگه شرایط امر معروف بود نمیگفتید امر معروف باید بکنه، حالا میگیم نصیحت باید بکنه. پس ادله عذر و حرج اگر تمام مصادیقش تمام افرادش اثری بود حرجی بود، خب ممکنه بگیم که نه، اما وقتی که تمام مصادیقش این چنین نیست، خب ادله عسر و حرج میتونه بگیم به اندازه‌ای که عسر و حرجه برمیداره. اگر به اون ضرورت بخوایم تمسک کنیم که به ضروره میدونیم اینجوری نیست که اون اجماع مسلمی است، بله اگر هم چه اجماعی مسلم بشه، ضرورتی مسلم بشه که هیچ جاش واجب نیست، اون دیگه به ربطی به ادله عسر و حرج نداره. اما فرمایش مرحوم امام قدس سر که ایشون فرمودن یجب للمؤمن علی المؤمن، به معنی ثابت است، یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصر، یعنی ثبوت است. خب اگه کسی بگه یجب، ماده یجب ظاهر جاهای دیگه که گفته می شود یجب فلان کار، یجب بر مؤمن، یجب علی مثلا والد، یجب علی الوالد ان ينفق على ولده، يجب على الانسان ان ينفق على والديه ان كانا فقيرين، اینجا میگیم ثابته، اما نمیدونیم وجوبه یا استحبابه، یا اینجا رو میفهمیم وجوبه. خب اینجا هم همونجور بر مؤمن واجب است که برای مؤمن واجب است بر عهده مؤمن دیگر. این ظاهرش اینه که این حقی است به گردن او، این حق رو باید ادا بکن، حقی است به گردن او. اگه حق شد، یک مطلب حقی است به گردن او، تا دلیل اقامه نشه حق رو باید پرداخت. اگر افاده حق میکنه که این ثابت است بر او، یعنی به نفع حق ثابت. بنابراین باید گفت که اگر اون قرائن نباشه، این جمله قصوری از افاده وجوب نداره. نه نه اصلا به معنی ثبوت نمیگیریم، یعنی همون وجوبه، همون وجوبه. اگه به معنی ثبوت هم بگیریم، باز میگیم ثبوت حق است. ثبوت حق، اگه گفتن این حق بر گردن شما ثابته، حق رو باید پرداخت، حق باید از عهدش برآمد. و اصلا محقق خوبی قائل است در وجوب و در مباحث وجوب و حرمت، ایشون اون مبنای خاصی که طبعا للمحقق نهاوندی داره، ایشون میگه چی؟ وجوب عبارت است از این که فعل رو بر ذمه کسی میگذاری، اعتبار میکنه که این بر ذمه اوست، بر عاتق اوست، و اونو ابراز میکنه. حالا اینجا اعتبار میکنه که نصیحت کردن بر عهده شماست، بر حقی است در ذمه شما ثابته. خب اگه این حق در ذمه من ثابته، باید ادا بکنه حق دیگری دیگه، حقشو باید ادا بکنه. و اما اون چه که اونجا ایشون فرمودن که در اون روایت فرمود که لینصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه، که این در مقام بیان کیفیت است نه اصل است. این هم یشکل الالتزام به، نه داره یه همچین نصیحتی رو به عهده میگذاره، امبش میکنه. نصیحت همانند نصیحت به نفس واجب است، نه اینکه حکمشو مفروض گرفته در مقام بیان کیفیتش است. ظهور روایت در این نیست. میفرماد لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه. این کنصیحته لنفسه، این قید است و قید است برای اون ماده ای که هیئت روش رفته و دلالت بر وجوب داره میکنه. داره میگه واجب است نصیحت بکنی. چه جور نصیحتی واجب است بکنم؟ همون نصیحتی که مانند خودت، مثل این که میگه سلو کما رأیتمونی اصلی. بله، و وجوب هم دلالت میکنه. هم از اول داره همینو داره میگه، اینجوری بر شما واجبه، به این کیفیت بر شما واجبه. اینجا هم داره میگه نصیحت به این کیفیت بر شما واجبه، نه اینکه در مقام بیان اصل وجوب نیست. میگه اینجور نصیحت کردن بر شما واجب است. بنابراین اگر لولا اون قرائن، میشد به این ادله استدلال بکنیم، ولیکن حالا اون قرائن و این چیزهایی که این بزرگان فرمودن که خب میتونه حالا یه مقدار تأیید بکنه و تحکیم بیشتری ببخشد، پس به ادله وارده در این باب نمیتونیم تمسک بکنیم. و صلی الله علیه و آله.